أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال و به امید عنایات ولی و حجتش امام عصر و زمان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه. اولین جلسه از مجموعه جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. من چند کلامی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، ولی اصرار ندارم که همه نکته های لازم برای آگاهی بزرگواران را نسبت به شکل اداری جلسه در همین نخستین گام عرض بکنم، بلکه به نکته های اکتفا می کنم و وارد بحث اصلی جلسه می شدم. ان شاء الله به تدریج مطالبی که در گروه قرار میگیره در ارتباط با کلاس و حضور خود بزرگواران در جلسه موجب آشنایی بیشترشون با شرایط و لوازم کلاس میشود. به جهت اینکه بزرگوارانی که در شهرهای مختلف سکونت دارند و شرایط حضور منظم حضوری رو هم ندارند بتوانند در این برنامه شرکت بکنند، کلاس در فضای مجازی تشکیل می شود، ولی ممکن است در زمانی قرارمون این گونه شود که کسانی که می توانند و تمایل دارند حضوری تشریف بیاورند حضوری خدمتشون باشیم و بقیه همچنان در فضای مجازی در کلاس شرکت کنند. ما در ارائه بحثمون همونطور که در دعوتنامه‌ای که به رؤیت بزرگواران رسید آمده بود، فرضمون این نیست که کسانی که در این کلاس شرکت می‌کنند نسبت به موضوعاتی که می‌گوییم از پیش یک حالت پذیرشی داشته باشند و ما بحث رو بر اونها املاء کنیم و اونها مطلب رو بپذیرند. حتی عرض کرده بودیم لزومی ندارد همکیش و همآیین ما باشند، همانقدر که بخواهند در موضوعات توحیدی مطالبی رو بر پایه قرآن، روایات و مکتب حقه شیعه جعفریه مشهور به اثناعشری بشنوند، برای ما کفایت میکند. اگر جایی هم نیاز به بحث باشه و گفتگو، در یک حدیش رو در داخل کلاس خدمتشون هستیم، بخش مضاعفش رو ممکن است راهنمایی بکنیم و به شکل‌های دیگری سعی کنیم رفع ابهام کنیم. بنابراین آنچنان که روشن است، ما سعیمون بر اینه، سعیمون بر این است که انشالله مطالب رو مستند عرض بکنیم و در واقع جنبه های قرآنی و روایی بحث رو روشن کنیم. البته بعضی از جنبه هایش هم اینگونه نیست که شما نیاز به تفحص در قرآن و روایت داشته باشید. مثلا یک واژه‌ای رو تعریف میکنیم، ممکن است کس دیگری جور دیگری تعریف کنه، ما بر مبنای تعریف خودمون صحبت میکنیم و اگر جایی باز قرار باشه اون تعاریف رو باید با همدیگه مقایسه کنیم و بگیم چرا این تعریف و چرا اون تعریف نه. عجله ای نداریم، اما دوست می‌داریم که خب مباحث بیشتری بگیم، ولی آنچه مهمه این است که همونهایی که راجبش صحبت میکنیم روشن باشه و برای طرفین انشاءالله مورد قبول هم واقع شود. یعنی فقط فهم لغات نباشه، روشنگر باشه، اونها رو نسبت به این مفاهیم و مباحث انشاءالله آگاه هم بکند و زمینه افزایش انشاءالله معرفت و شناخت بیشتر بشود. من خواهشم اینه که در طول جلسه بزرگواران مراقب روشن نشدن میکروفون و خصوصا دوربین گوشی یا دستگاهی که از اون طریق متصل هستن به کلاس باشند، چون واقعا هم موجب حواس پرتی می شود، هم برای قطع و وصل شدنش بزرگواران دیگر اذیت می شند و تمرکزشون هم گاهی به هم می ریزد. ما انشالله بنا داریم محدوده زمان کلاسمون در ساعت اعلام شده باشه، یعنی ساعت 15 تا 17. اگر گاهی به جهت شرایطی با تأخیر شروع بشود و یا زودتر تمام بشود ممکنه، ولی بنامون این است که زودتر جلسه رو شروع نکنیم و دیرتر هم به اتمام نرسانیم. بنابراین بزرگواران این ساعت رو باید شرایطی که درش قرار دارند رو شرایط کلاس و فرض بگیرند که یک شرایط حضوری است. معنا نداره اگر اسم بزرگواری رو بگیم و خواهش کنیم مثلا جمله قبل رو تکرار کنند، بگن ما مثلا داریم رانندگی میکنیم، داریم خرید میکنیم، یا گاهی اوقات میکروفونی روشن بشه معلوم بشه بزرگواری در حال مثلا چانه‌زنی در یک فروشگاهی هستند. این حضور در کلاس نیست. من خواهش میکنم یا برنامه بزرگواران تنظیم بشه برای حضور آرام و با تمرکز در کلاس، و یا اینکه اگر نمیتوانند این حضور رو داشته باشند اون جلسه رو به کاری که فکر میکنن لازمتره یا ضروری تر است بپردازند. پس فرضمون بر اینه، با وجود اینکه میدانیم تفاوت تحصیلات، تفاوت دانش، تفاوت توان بیان، همه این تفاوت ها رو میدونیم هست. ما در جلسه اون بزرگوارانی داریم که اطلاعات به اصطلاح دانشیشون ممکنه خیلی بالاتر هم باشه، ولی به لحاظ مدرکی مدرک مثلا دیپلم دارن. بزرگوارانی هم در جلسه ما دکترا دارن، مغایرتی نداره، ممکنه اطلاعات دینی یا اعتقادی یا دانششون در موضوعات که صحبت میکنیم به هم نزدیک باشه یا بزرگواری که دیپلم دارن بیشتر بدانند. ولی با همه این احوال خواهشم این است که اگر بزرگواری رو ازشون نام بردیم، خواستیم مطلبی رو توضیح بدهند یا تبیین کنند، حتما میکروفونشون رو در همون زمان روشن کنند. نهایتش این است که بفرمایند مثلا نمیدانم یا یادداشت نکردم یا مثلا نمیتوانم بخوانم الان به هر دلیلی، ولی ما بلا تکلیف نمانیم، یعنی احساس نکنیم فقط یک حضور مجازی است که گذاشتن به اصطلاح گوشی رو و تشریف بردن مشغول کارهای دیگری شدن. با این مقدمه، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در گنجینه بزرگ فرهنگ شیعه که پر است از گوهرهای مختلف در موضوعات گوناگون، میتونیم سه بخش رو که مستند بر روایات هم هست در نظر بگیریم. یک بخش، بخش باورها و عقاید هست. بخش دوم، بخش کنشها و کنشورزی هاست که ما معمولاً با اصطلاح احکام و باید و نباید ها از اونها نام میبریم. بخش سوم بخش آراستگی هاست و فضائل و عدم رذائل، که معمولا این رو بخش اخلاقی دین مینامیم. گاهی افراد در یکی از این شاخه ها قوی‌تر عمل میکنند، بیشتر وقت میگذارند، بیشتر فکر میگذارند، بیشتر مطلب میخونند، بیشتر کلاس میرند، بیشتر بحث میشنوند. و گاهی هم اجمالاً هر سه دسته رو به کنار میگذارند و به اصطلاح قدیم میگذارند برای شهریور. میگن بالاخره یه کسایی این حرفا رو زدند، یه کسایی هم انشالله عمل میکنند. ما به همین امورات جاری زندگیمون برسیم، همینقدر که بچه‌مون رو بتونیم تر و خوش بکنیم، همینقدر که اگر آقا باشن بگن زندگیمون رو اداره بکنیم، خانم باشن بگن این شوهر رو اداره بکنیم و خانوادهش رو، همین مثلا برای ما بسه، ما خیلی دیگه کار کردیم. اما واقعیت آن است که البته به تدریج این بر همه ما اثبات شده یا می شود که اگر کسی به عنوان یک شیعه و پیرو حقیقی خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و اهل بیت گرامشون تا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشد، باید در هر سه عنوان به حد وظیفه کار کنه. حالا یه نفری میگه آقا من گلیم خودم رو میتوانم در این سه از آب بکشم، ولی بیش از این یا در توانم نیست یا نمیخوام. اما دین نه احکام فقط است و باید و نباید های فقط، نه فقط اعتقادات است و نه فقط آراستگی های اخلاقی است. یعنی اگر کسی تعریفش از دین یک تعریف انحصاری باشه، دین رو فقط به یکی از اینها تعریف کنه، تعریف او اشتباه است. بحث این که کدام بر کدام مقدم است نیست، بحث این که کدام پایه است برای بخش دیگر، الان اون بحث مورد نظر نیست. بحث اینه که دین همه جایش با همه قسمتهای دیگرش میخواند. به یه عبارتی یک مثلثی است که این مثلث میباید اضلاعی برابر و زاویه‌های روشن داشته باشه. پس اگر یه جایی برای ما سوال میشه که چرا این جای دین با این قسمت از دین نمیخواند، و یا کسانی از روی عناد بخشی از دین رو به سخره میگیرند به خاطر اینکه با فلان موضوع دینی سازگار نیست، اولین سوال این است که آیا واقعا در نظام دینی هم همینه یا نه ما کج فهمیدیم، به عبارتی این مثلث رو ما کج کشیده ایم، ما کاریکاتوری دین رو ترسیم کرده ایم. بله اگر کسی کاریکاتوری ترسیم کرده باشد ممکنه یه جاهایی از دین رو فر بهتر ببیند، یک جاهایی از دین را ضعیف و نحیف و ناتوان، در حالی که دین هر سه این بخش است. بزرگواری ممکن است بگوید ما شنیده ایم یا اینگونه متوجه شده ایم که مثلا فقیهان شیعه در موضوع کنشها و کنشوریهای دینی بیشتر وقت گذاشته اند و میگذارند. گمانمان بر این است که مثلا حوزه های علمیه در زمینه های احکام تمرکز بیشتری دارند. خب عجیب نیست، نه حوزه علمیه تمام دین است و نه یک مدرس اخلاقی که 30 ساله 40 ساله مباحث اخلاقی رو درس میدهد تمام دین است. این که چرا چنین اتفاقی افتاده است یا اصلا این برداشت ما درسته یا نه الان واردش نمیشه، ولی این مطلب رو به عنوان نکته یک برای بزرگوارانی که ثبت میفهمند و یادداشت میکنند، به عنوان نکته یک عرض میکنیم که ممکن است ما در جایی از سیر این جلسمون، این چهارمین دوره است که این بنده کمترین در موضوعات توحیدی مباحثی رو عرض میکنم که دو مجموعه از این مجموعه ها ضبط شده، فایل های صوتیش هم در سایت سید محمد خردمند هست، یک مجموعهش البته ضبط نشده و اگر هم جسته و گریخته ضبط شده به هر حال در سایت قرار نگرفت. ما در این جلسه تصمیم داریم با فرض و احتمال ورود گاهگاهی و متناسب به مقوله دوم، یعنی احیانا یه جایی یه مطلب احکامی لازم باشه مطرح بشه، بین نکته اول و نکته سوم یک پیوندی برقرار کنیم. یعنی به یه عبارتی میخواهیم به دو ضلع این مثلث همزمان توجه کنیم. در مباحث توحیدی گستره وسیعی در فرهنگ شیعه وجود دارد که می شود راجبش صحبت کرد. خب ما عرض کردیم در این مجموعه می خواهیم به موضوع اسماء و صفات خدای متعال بیشتر و به ویژه توجه کنیم. از این موضوع رو یه خورده با همدیگه راجبش سخن بگیم. همونطور که در مقدمه گفتم، یه فردیست، یهودیست، مسیحیست، پیرو مکتب سقیفه است، میخواهد ببیند که شیعیان در زمینه اسماء و صفات چه میگویند. کسانی که میخواهند سخنشون رو بر پایه قرآن و روایت و ثقلین عرضه کنند، اینها بحث اسماء و صفات رو چگونه واکاوی میکنند؟ شنونده بحث ما باشد، هیچ منعی نیست. اما ما یک گام دیگری هم در کناره این میخواییم بگذاریم. میخواییم بگیم اگر من نسبت به مباحث توحیدی توجه بیشتری پیدا کردم، این باید در سلوک من در آراستگی های اخلاقی و رفتاری من، در تلاشم برای زدودن برخی رذائل تجلی نیکوتری داشته باشه. مثلا فرض کنید اگر خیر رسانی به دیگران امر نیکو و آراستگی است برای یک فرد، توجهات و تذکرات توحیدی، تذکرات به مبدأ، تذکرات به خالق، تذکرات به حق متعال، این فرد رو باید در این زمینه و در این آراستگی هم جلو ببره. آقا پس چرا تعریف خودتون رو با کلمه ثقلین ممزوج کردید؟ برای این که بگیم هم در بحث عقاید و هم در بحث اخلاقیات ما ثقلینی جلو می رویم، یعنی حسبنا کتاب الله نیستیم. ما معتقد به این نیستیم که قرآن به تنهایی هدایتگری می کند و اگر کسی فقط قرآن رو در دست بگیرد و وجود مقدس خاتم الانبیا و منسوب شدگان حق متعال که در بیان خاتم الانبیا به مردم معرفی شدند و کنار بگذاره، این به هدایت نمیرسد. در کدام فرهنگ؟ در فرهنگ شیعه اثناعشری. البته اگر کسی چنین اعتقادی نداشت، خب با او میشود سخن گفت، میشود با او بحث کرد، میشود با او احتجاج داشت. اما این کلمه ثقلین هم وزن توحید امامیه است در عنوان ما، یعنی ما به دنبال توحید فلسفی نیستیم، به دنبال توحید عرفانی به معنای عرفانی که افراد الان ازش برداشت میکنند، نه عرفان حقیقی در مکتب اهل بیت، به دنبال توحید عرفانی نیستیم، به دنبال توحید خودساخته نیستیم، به دنبال توحیدی که سر ما را در مقابل هر فردی خاضع بکند نیستیم. ما میخواهیم توحیدی را و اسماء و صفاتی را مورد توجه قرار دهیم که این برگرفته از مکتب امامیه باشد. توجه دارید مکتب امامیه سرشاخهش خود وجود مقدس خاتم الانبیا هستند که هم پیامبرند و هم امام. و این یک محدوده بیشتر ندارد، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و نبی خاتم تا وصی خاتم 14 معصوم دارد. دیگران هرچه بگویند باید با ملاک گفتار، روش، سلوک، امر و نهی این 14 بزرگوار سازگار باشه تا مورد قبول قرار بگیره، ناسازگار باشه نمیپذیریم. و خود اهل بیت توحیدشون توحیدیست قرآنی، یعنی به یک عبارتی، این البته مستندات قرآنی داره در جای خودش، اگر خواستید انشالله راجع به این صحبت میکنی، هرچه کتاب یک پیامبر و یک نبی نسبت به کتاب انبیاء دیگر هیمنه بیشتری داشته باشد، اون نبی بر دیگر انبیاء مهیمن است. و چون قرآن بر همه کتب مهیمن است، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بر همه انبیاء گذشته مهیمن است. توحید توحید امامیه است، یعنی توحیدی است که با مراجعه به قرآن و توضیحات و تبییناتی که پیغمبر اکرم و اوصیاء معصومش دارند و بی بی زهرا سلام الله علیها دارند، بر این مبنا ما میخواییم مباحث توحیدمون رو پیش ببریم. سلوکمون هم سلوک خواندن زندگی نامه این آقا و زندگی نامه اون خانم نیست، سلوکمون هم سلوک سقلی نیست. یعنی اگر چیزی را گفتیم به عنوان کار، تکلیف، خودسازی، پرهیز، عمل کردن، زدودن، آراستن و همه اینها را هم بر مبنای قرآن و روایت پیش می‌خواهیم برویم ان شاء الله به مدد حق متعال. این نکته اول. اگر شماره بزنید نیکوست، چون گام به گام که بریم جلو یه وقتایی مثلا میگیم اون شماره قبلیمون مثلا چی بود، 3 شماره قبلش چی بود، گاهی اوقات میگیم خب این شماره با اون شماره یک ارتباطی داره، یه خوردم جزوتون منظم تر میشود. نکته دوم، در نکته دوم چند مطلب رو و چند عبارت رو میخوام تعریف کنم. پس یادداشت میفرمایید. برای نکته اول عنوانی رو عرض نکردم، حالا بعد میتونید جاشو خالی بگذارید، یک عنوان هم برای نکته اول میگذارید. برای نکته دوم می توانید عنوانش رو این بگذارید: تعریف چند اصطلاح. اصطلاحاتی که می خوام یه خورده راجبش صحبت بکنیم این چند تاست: معروف، معرفی، معرفت، عارف. معروف، معرفی، معرفت، عارف. پیشنهاد میکنم البته به شکل دیگری در روال جلسه، چه بسا به عنوان تکلیف، شنیدن برخی از فایل های صوتی رو خدمت بزرگواران عرض کنم که انجام شود، ولی پیشنهاد میکنم در بحث معرفت الله یک عنوانی داریم در سایت در قسمت کلاس ها و کارگاه ها که مجموع جلساتی رو راجع به معرفت الله صحبت کردیم. بزرگواران به تدریج اگر اونها رو بشنوند انشالله براشون مفید خواهد بود و میتواند زمینه دانش بیشترشون در بحثی که داریم پیش میبریم بشود. معرفت الله یعنی چی؟ یعنی شناخت خدا، معرفت خدای متعال. ما معرفت رو در فارسی میگیم شناخت، اما با این اصطلاح معرفت الله کار داریم. معرفت الله، شناخت خدا، یک اصطلاحی رو لازم میآورد، آگاهی نسبت به اون، و اون اینه که در معرفت الله معروف چیست. کلمه معروف از کلماتی بود که میخواستیم راجبش صحبت کنیم. معروف چیه؟ معروف خود خدای واقعی خارجی است. خب اینجا میایم سراغ یکی از بزرگواران، خانم رحیمی. میکروفونتون رو اگر میشود روشن بفرمایید. با این ادبیاتی که من میگم همراهی کنید، ببینیم این تعریف خیلی ساده‌ای که گفتیم چه جایگاهی داره و چقدر میتواند در بحث توحید مؤثر باشه. بزرگوارانی که باز با اسم کوچیک هستند اگر لطف کنند یه جوری مشخص باشه که من بتونم فامیلیا رو بگم. خانم رحیمی، روشن شد میکروفون تو؟ سلام. سلام. سلامت باشه خانم رحیمی. من یک خدایی را الان در ذهنم تصور میکنم، یه خدایی را، بهش قدرت میدم، بهش هیمنه میدهم، بهش بزرگی میدهم، بهش عظمت میدهم، میستایمش. وقتی سجده میکنم یا وقتی رکوع به جا میآورم، اگر کسی به من بگوید که تو چه خدایی را و کدام پرستنده ای را داری پرستش میکنی، من شروع میکنم راجع به اون خدایی که در ذهن دارم سخن گفتن. آیا این خدا خدای واقعی خارجی است یا نه؟
استاد، خدا که در فطرت همه خودش رو شناسونده به همه، و اون تصور ذهنی ما صحیح نیست. یه نوع شناخت فطریه که باید به دست بیاد.
نه، الان فطرت رو قاطیش نکنین. این خدایی که من برای شما توصیف میکنم در ذهنم آورده ام، برای او یک قدرت خیلی عظیمی هم در نظر می آورم، این خدا خدای واقعی خارجیه یا نه؟
خیلی استاد.
تمام.
چون ما نمیتونیم با ذهنمون خدا رو درکش کنیم. در محدود ذهن ما نیست خدا.
خب حالا الان اون جمله شما، باز جملتون رو من بعد بهش ممکنه برسم. اما الان همینجا بزرگواران توجه کنند. پس معروف خود خدای واقعی خارجی است. خیلی ممنون خانم رحیم، میتونید میکروفون تو خاموش کنید. معروف خود خدای واقعی خارجی است، یعنی آنچه که من در ذهنم به تصویر میکشم خدای خارجی نیست، خدای واقعی هم نیست، تصور ذهن منه. مثال، من یک کلمه ای را به کار میبرم، میگم صندلی. این صندلی یک مفهومی در ذهن من میآورد. این صندلی مفهومی تو ذهن من آورد. خب آیا این صندلی و مفهوم ذهنی من با این صندلی خارجی، این دوتا یکیه؟ نه، دوتا. یه جمله بنویسید: همیشه در کاربرد کلام مفهوم جزء لایتجزی است. فلاسفه میگن کلمه ها ما رو به مفاهیم دلالت میکنه. یعنی شما وقتی راجع به صندلی صحبت میکنید به اون مفهوم ذهنیتون هدایت میشوید، و آنچه که معمولا فیلسوفان اراده میکنند همون مفاهیمه. یعنی ما وقتی داریم در یک موضوعی صحبت میکنیم درباره یک حقیقت خارجی صحبت نمیکنیم، داریم راجع به یک مفهومی که در ذهن صحبت میکنیم. کلمه ها ما رو میبرن تو عالم ذهن. ما نمیگیم ذهن مفهوم سازی نمی کند، ذهن این کارو می کند، اما این مفهوم سازی ذهن گاهی درسته گاهی غلطه، گاهی مجوز چنین مفهوم سازی داره گاهی مجوز رو نداره. سوال اینه آیا ذهن مجوز مفهوم سازی راجع به خدا رو داره یا نداره؟ اصل مجوزشو داریم مثلا میپرسیم ما، اینکه این کار را میکند یا نمیکند. افراد ممکنه خیلی کارا انجام بدن، میتواند انجام بده یا نمیتواند انجام بده. آدم ممکنه خیلی کارا بتونه انجام بده، مجوزش. آیا تو اذن خداسازی داری در ذهنت؟ پس اگر ما داریم راجع به یک معروفی صحبت میکنیم در ذیل بحث معرفت الله، داریم پیرامونه یک خدای واقعی خارجی سخن میگیم. حقیقت معروف اون مفاهیم ذهنی که در کلام ما جاری میشه نیست. مثل همین مثالی که زدیم، گفتیم اون مفهوم ذهنی که من از یک وسیله‌ای دارم، این چیز غیر از حقیقت بیرونی اون شیه. اینو برای مثال گفتیم، و الا خدا که جسم نیست، حد نداره. اما برای روشن شدن منظورمون از معروف، الان اینجا یه تعریفی از معروف ارائه دادیم. معروف خود خدای واقعی خارجیه، معروف خدای ذهنی من نیست، خدای ذهنی شما هم نیست، خدای ذهنی بو علی هم نیست، خدای ذهنی صدرای شیرازی هم نیست، خدای ذهنی هیچ کس حقیقت معروف نیست، حتی اگه خیلی قشنگ اون خدا رو توصیف کنه. میام سراغ واژه دوم، معرفی. خدای متعال یه فعلی داره به نام معرفی. دو تا منبع روایی یادداشت بفرمایید، هر دوش قابل سرچه. عرفهم نفسه، عرفهم، او معرفی میکند نفس خودش را، پس این فعل خداست. عبارت دیگر، اللهم عرفنی نفسک، خدایا معرفی کن به من خودت را، فعل خودت هست. معرفی خود خدا نیست، معرفی فعل خداست. سرکار خانم چلویی، میکروفون تو روشن بفرمایید. شما برای
سلام
علیکم، شما برای یک دوستی، یک عزیزی، یک وسیله‌ای را تهیه میکنید، یه چیزی میخرید، یا برای یه فردی غذای درست میکنید، آیا کاری که شما انجام میدید فعل شما خود شمایید یا چیزی غیر شماست؟
فعل منه،
فعل شما
که انجام میدم، فعل من،
فعل شما جزء ذات شماست.
فکر کنم نباشه.
حالا یه ذره فکر کنیم، قاطع بگیم، فعل شما جزء ذات شماست؟
فعل من جزء ذاتم؟ نه.
تمام، ممنون. خدا معرفی میکند خودش را، خب معرفی خدا فعل خداست، فعل خدا چیزی غیر از خداست، ذات خدا نیست. واژه سوم، این فعل خدای متعال بر نفس ما تأثیر می‌گذارد. این که حقیقت ما چیست، نفس چیست، ارتباطش با روح چیه، نمی‌دونم ارتباطش با عقل چیه، ارتباطش با علم چیه، الا اینا رو وارد نمی‌شیم، اینا همه خودش جای بحث. اما خدای متعال خودش را معرفی میکند به نفس من. این معرفی بر نفس من تأثیر میگذارد. من قبل از این معرفی یک چیزی نداشتم به نام معرفت الله، الان که به من معرفی شد یک چیزی دارم به نام معرفت الله، حدش، اندازش، چگونگیش، زمان معرفیش، وارد اینا نشدم. این که اینا را اشاره میکنم میخوام بگم یعنی همه اینها در آیات مبارکات قرآن، در روایت، همه جای سخن و بحث داره. توجه کنید، من یه چیزی را به نام معرفت الله نداشتم، الان واجد اون معرفت شدم به معرفی خدا که فعل خداست نه خود خدا. این فعل بر نفس من تأثیر می‌گذارد. من نسبت به این فعل حق متعال منفعل می شدم. چیزی به من داده می شود. من می شدم عارف بالله. و اون چیزی که من واجد می شدم می شود معرفت خدا. شد معنای معروف، معرفی، معرفت، عارف. هر جاش ابهام داره بفهم.
سلام
علیکم. سلام.
قسمت عارفم چیه؟
بله، من نفسم منفعل است نسبت به اعطای حق متعال. خدای متعال خودش را به من معرفی می کند، من واجد معرفت می شدم. وقتی من واجد معرفت شدم می شدم عارف، یعنی می شدم کسی که واجد اون معرفت الله شده است. اینجا من می شدم عارف بالله. به یه معنایی اگر که این اگر البته درسته ها، منتها می خوام بگم الان وارد اون قسمتش نشم، اگر همه ما به لطف خدای متعال، به معرفی خدای متعال واجد چیزی به نام معرفت الله شده باشیم، همه ما عارف بالله هستیم، پس این که برای اون میت یا برای او کسی که مدفون شده یا برای او دیگری که برای قبرش مثلا چه میدونم دو وجب بلندتر قبر رو گرفتن می نویسن عارف بالله، این ویژه اونیست. شما هم عارف باللهی، تازه از دنیا هم نرفتین الحمدلله، در قید حیاتین. می نویسن عارف بالله، ما وقتی می نویسن عارف بالله میگیم خواهی دیگه این کتابه رو حتما باید خوند و نسبت به این کسی که دارن راجبش صحبت میکنن حتما باید خاضع شد، چون این عارف بالله هست. نه عزیزم، شما عارف بالله خودت. عارف بالله بودن یعنی واجد اون معرفت الله بودن، یعنی اون معروف که خود خدای واقعی خارجی است بر اساس فعلی از خدای متعال صادر شده. نفس من واجد یک معرفتی شده، وقتی نفس من واجد اون معرفت شد من میشم عارف بالله. شد؟ ضمن معلوم شد شما عارف باللهید، خودتون تا حالا شاید خبر نداشتین، میتونین اصطلاح راجع به خودتون به کار ببرین. میتونین امروز مثلا بزرگواران به اطرافیانشون بگن من یک عارف باللهم، اینجوری به من نگاه نکنید. توقع نداشته باشید که مثلا من این ظرفو بیارم یا ببرم، من یک عارف باللهم. بقیه هم بندگان خدا که در این کلاس شرکت نکردن فکر میکنند که شما چه بودید و چه هستید و چه خواهید شد، اونا هم به خدا پناه میبرن. خب میایم برای روشن‌تر شدن مطلب یک مثالی رو استفاده میکنیم، یه مثال قشنگ وجدانی ها. خدای متعال به ما رزق میدهد. خدا رازق هست یا نه؟ حاج خانم شفیعی منفرد اگه میتونن صحبت کنن میکروفونشون روشن کنن، این تیکه رو با ایشون بریم جلو. خدای متعال به ما رزق میدهد، خدا رازق است، نفس ما واجد رزق خدا می شود. یعنی چه اتفاقی می افتد؟ یعنی در این الان در عالم تکوینه، توجه کنید، عالم تکوینه. یعنی در عالم تکوین چه اتفاقی می افتد؟ من روزی خدا را تناول می کنم. روشن شد میکروفونتون سرکار خانم؟
بله. سلام،
سلام دارید. ببینید من الان این روزی خدا را در کام میگذارم و میخورم. آیا این روزی که خدا به من داده این خود خداست؟ روشنه خود خداست؟
خیر.
خیر. در عالم تکوین وقتی من این رو میخورم این روزی دادنه خود خداست یا فعل خداست؟
فعل خداست.
پس نه خود روزی نه اعطای روزی هیچ کدومش خود خدا نیست. من با خوردن این سیر میشم. یعنی چی میشم؟ تو همون مثال قبلی الان بخوایم اینو این مثال رو شما با ادبیات دیگه بگین یعنی چه اتفاق میفته؟
منظورتون اینه که وقتی من منفرد میشم از این
احسنت
داده شده،
خدا به من روزی میدهد، من روزی را میخورم، منفعل نسبت به خوردن این روزی سیر میشم. این سیر شدن تو مثال قبلی گفتیم نفس من چیزی را نداشته الان واجد یه چیزی می شود، پس من منفعلانه معرفت پیدا میکنم. اینجا من منفعلانه سیر می شوم، یعنی واجد چیزی می شوم که قبلا نداشتم. الان سیر شدم، قبلا گرسنه بودم، الان واجد چیزی میشم، سیر میشم. نه خود رزق خداست نه روزی خداست، خدا فاعل است من منفعل، خدا معروف است اما چیزی غیر از اون معرفتی است که به من داده میشود، خدا رازق است. بقیه شو بگید.
من منفعل هستم از رزق خداوند و اون در عالم تکوین داده شده.
در عالم تکوین داده شده. این جمله رو دوباره میخوام توجه بفهمید. ببینید خدا به من معرفتی را اعطا میکند، این فعل خداست. اعطای معرفت غیر خداست، روزی هم غیر خداست. من دارای رزق خدا میشوم منفعلانه. در قسمت قبل من دارای معرفت خدا میشوم منفعلانه. اینجا من خدا را نه رزق میدانم نه خود روزی میدانم. روزی دادن هم میشود فعل خدا. تو قسمت قبل هم همینه. در قسمت قبل هم خیلی ممنون. در قسمت قبل هم تو قسمت معرفت هم همینه. اون چیزی که نتیجه فعل خداست بر ما تأثیر میگذاره، در نفس ما انفعالی صورت میگیره. اون انفعال چیه؟ در بحث معرفت اون انفعال چیه؟ معرفت الله. یعنی در سیر شدن نتیجه تأثیر یک فعل خدا را ما میبینیم، در عارف شدن به حق متعال هم نتیجه یک فعل دیگر خدا را میبینیم. نتیجه فعل دیگر خدا یعنی نتیجه معرفی خدا در نفس ما. خب اگر این چهار تعریف روشنه، من یه گام دیگه با عزتون برم جلو، نکته سه رو هم بگم. اگر نه جایی شبهام داره بفرم.
میفرمایید.
فرمودیم که کسی که دارای یک معرفتی میشه، به هر حال این معرفت در واقع اون فعل خدا رو دارای یک، یعنی اون چیزی که خودش دارا هست با اون نفسش در واقع نمیتونیم یه جا بدونیم. من میخوام ببینم که اون نفسی که ما داریم، اون نفسی که ما داریم، ما با چشممون میبینیم، با دستمون رو حرکت میدیم، ولی این چشم ما نمیبینه. یعنی این قوه است که داخل این چشم بر اساس اون حرکت میکنه و اون داده خداوند.
و اون چیه؟ و اون داده خداونده
میتونه، ببخشید، اون دست ما که حرکت میکنه تو عمل.
خب
دست من با چشم من هر دوش با هم حرکت میکنه.
خب
من چشمم کار میکنه، دست ما هم کار میکنه، درسته؟
خب
اینها این یک هماهنگی با هم دارن.
بله.
در واقع اون چیزی که درون منه، حالا به اسمشو میذاریم نفس، اسمشو میذاریم دیگه، با ذهن جداست.
بله. بله.
ذهن هم یک داستان متفاوت دیگه اینه. با ذهن من جداست. اون چه که به عنوان اعضای بدن من جوارحی و اون چیزی که درون منه به عنوان نفس، که حالا تو شیعه به عنوان نفس بهش صحبت میکنن راجبش. من میخوام ببینم اون چی که ما رو بر این میداره که ما بشیم فاعل، من انجام میدم، انتخاب میکنم انجام بدم، انتخاب میکنم ببینم، انتخاب میکنم بشنوم، و اینها تو امان با هم دیگه شروع میشن و با هم کار میکنن. این قوه ها، این قوه ها از کجاست؟
قدرت روحه. اینا قدرت روحه دیگه. ببینید شما یک انسان چند جزء داره؟
انسان جزء های متفاوتی داره.
نه، به طور کلی یک انسان چند جزءه؟ نه همین دیگه، چون شما میگید من دستم حرکت میکنه، مثلا وجود جسمانی هم حرکت میکنه. وجود جسمانیتون رو شما یه جزء حساب کردید. درسته؟ بله. یه جزئی از من. من الان دارم میگم انسان چند جزئه؟ یک جزئش جزء جسمانیشه. خب جزء دیگرش چیه؟ روح اوست. یه جزء دیگرم داره، یه جزء سومی هم داره که الان اون مورد گفتگوی شما نبود، ولی اونم میشه جزء علم و عقل اون، مثلا عقل اون میشود. پس انسان یک در واقع ترکیب صنایعی است. این البته اصطلاح روایی نیست. این ترکیب صنایعی در جلسات توحیدی که داشتیم عرض کرده ایم. ببینید بزرگواران دیگر توجه بکنن، حالا اونایی که وقت قبلا خدمتشون بودیم این رو من عرض کردم مکرر، جاهایی که تعبیر روایی نیست من قید میکنم. یک ترکیب صنایعی، یعنی ما شکل این ترکیب رو نمیدونیم، البته راجبش یه روایاتی هست، ولی این که این شعر مشهوری که چند روزی قفسی ساختند از بدنم، این مبناش روایی نیست، یعنی این با مبانی روایی شیعی نمیخواند. انسان یک ترکیب سه جزئی است که الان برای هر کاری که انجام میدهد، اگر خدای متعال، البته من دیگه اینو مبسودتر از این اجازه بدید عرض نکنم چون یه خود از بحثم فاصله میگیره، ولی انسان برای انجام هر کاری در هر لحظه ای یک اذن، به یه تعبیر دیگری یک قدرت من عند الله، یک قدرت خارجی از وجود خودش را لازم داره تا بتونه اون کار را انجام بده. انسانی که سه بعد داره و شکل ترکیب این ابعادش هم بر ما روشن نیست، البته در زمانی که وارد جزئیاتی بشویم ممکن است برخی روایاتشو بخونیم، اما اون روایات ما را نسبت به شکل این ترکیب آگاهی کامل نمیده. ولی اگه بخوام بگیم یه ترکیبی که هم از هم جداست هم با هم ممزوجه. الان این که من چگونه عمل میکنم، من با استفاده از قدرت روح، روح میبینه، وقتی روح رو از بدن جدا میکنن که دیگه چشم نمیبینه، روح رو که از بدن جدا بکنن که دیگه دست حرکت نمیکنه، و وقت هر لحظه خدای متعال این اذن و این قدرت را برای این که این روح و بدن بتواند عمل کنه در این نظام تشریع خدای متعال، این لحظه به لحظه اعطا میشود، و هر لحظه ای اگر خدای متعال اراده بکنه که عقل رو از فرد بگیره، تا یه لحظه قبلش، حالا باز این که فرق عقل و علم چیست اونو الان واردش نمیشیم، فعلا عقل و علم رو شما یک نور واحد حساب بکنید، تعبیرش رو هم فرض بگیرید که شبیه هم دیگه است، وارد اونم نمیشیم. هر لحظه خدا بخواهد کل اطلاعات یک فرد رو پاک بکنه، اراده بکنه، یک لحظه، یک آن، کمتر از آن اگه اصطلاحی داشتیم میگفتیم، خدا تمام علم و عقل او رو از اون میگیره. این که یک فردی داره راه میره، همونجا در حال که داره راه میره میفته، این یعنی چی؟ یعنی روح از بدن جدا شد، دیگه این قدرت اعمال نداره. من در واقع به سوال شما سعی کردم پاسخ بدم، اما یه خود این فاصله داره با اصل بحثمون، مگر اینکه یه جایش پیوند با بحث داشته باشه که من متوجه نشده باشم.
ببخشید من صحبتم اینه که اون اگر که این انسانی که سه بود داره، من متوجه شدم که رو در روح رو متوجه هستم، در قرآنم بهش راجبش صحبت شده، خیلی کم راجبش گفته شده و به قولی هم چیزی نداریم که بدونیم که چی هست.
چرا؟ روایات داریم، روایات داریم در ذهنش.
توی علمی که الان در حال حاضر، البته که میدونم با علمی که الان وجود داره به عنوان علم انسانی، حالا
علم تجربی،
تجربی که انسان ها در حال حاضر متوجه شدن وقتی که انسانی از دنیا میره، حالا وزن روح رو مثلا 20 گرم تشخیص دادن که مثلا وزن روح تقریبی به صورت 20 گرمه وقتی حالا یه انسانی رو به هر حال با شرایطی که داشته وزن کردن. حالا اینا به خاطر تجربیاتی که انسان ها در طول تاریخ متوجه شدن به صورت علم و فناوری که پیش آمده، حالا هر چیزی، حالا ما راجع به اون قضیهش حرفی نمیزدن. ما داریم راجع به این میگیم که اون عقل و فعلی که شما میفرمایید، عقل و روح رو حالا شما سه جزش فرمودیم که یه عقل، یه علم، یه روح، یه دونم جسمی، که اون جسم مرکب در واقع این روحه. درست میگم؟
خب حالا بقیهشو بگین، از این چه نتیجه ای الان تو بحثمون میتونیم بگیریم؟
من این هماهنگی که بین روح و اون جسمی که وجود داره، اون هماهنگی که وجود داره دارای یک شاخص هست که شما فرمایید به اذن الله، و هیچ شکی در این نیست که این اذن الله یعنی همه چیز نیست، اصلا ما چی هستیم که بخوایم راجبش حالا صحبت بکنیم. حرف من اینه که اون من واقعی که من هستم در اون من واقعی با این که پای من قطع میشه، دست من قطع میشه، اون من واقعی پابرجاست. اون روح، اون من واقعی پابرجاست.
بسیار خوب، سوال شما اینه که اون منه چیه؟
بله.
خب الان این اون منه ارتباطی به بحثی که الان داریم نداره. اگر اجازه بفرمایید بخشیش رو بر اساس روایات در جای خودش من خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی اون منه واقعی در واقع این که شما ممکنه یه مطالبی راجبش بفهمید، اما اون حقیقتتون رو به یه معنای شما نمیتونید درک کنید. می توانید توضیحات روایش را متوجه بشید، ولی اون حقیقت شما، مثلا شما الان حقیقت عقل را، حقیقت روح را ببینید، توضیحات روایش رو میتونید بفهمید. این وزن و اینها رو هم من به یه عبارتی تایید و تکذیب نمی کنم، شما یه گزارش تجربی دادید، ولی شما میگید من اون حقیقت واقعی خودم را میخواهم کشف کنم، میخوام بفهمم اون چیه. میگم فرض کنید اون در جای خودش بر اساس قرآن و روایت، گفتیم آقا روایت تا این حد برای شما راجب اون من حقیقی شما توضیح میدهد، ولی این الان ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما راجب معرفت است. ما میگیم نفس هر چه که هست واجد معرفت میشود یا واجد معرفت نمیشود. الان ارتباط سوال شما رو میخوام بگم تفاوتش چیه با بحثی که ما داریم میگیم. ما میگم شما با واجد شدن یک خوردنی سیر میشوید، شما میگید من میخواهم به حقایق و زوایای بسیار مثلا عمیق اون چیزی که من رو سیر کرده پی ببرم، من میخوام مکانیزم سیر شدن را دقیقا بفهمم. میگم خیلی خوب، اون یه بحث دیگه است، جای دیگه است، بحث اینجای ما الان نیست. ولی من قبلا گاهی در بحث‌های توحیدی یا در کلاس‌های دیگری به اون به اصطلاح من مایی که ما داریم اشاره کردم، اون تا اینجا جای اون بحث الان نیست. خب خواهش میکنم با توجه به این که زمانمون تا پایان جلسه محدوده، اگر اجازه بفرمایید من نکته های بعدی رو به جلسه بعد موکول میکنم. بزرگواران زحمت بکشند اولا حداقل یک نوبت یا دو نوبت در طول هفته به گروه سری بزنند و احیانا اطلاعاتی اگر قرار داده شده بود، تکلیفی قرار داده شده بود که انشالله میگذاریم، یا نکته ای رو خواهش کرده بودیم پیگیری بکنند انشالله انجام بدن. و خود روز جلسه هم صبح مراجعه بفرمایند. ممکن است یه اتفاقی که سالت خدای نکرده حالا ویژه‌ای یا مشکل ویژه‌ای پیش آمده باشه که جلسه به هر دلیلی یا کنسل بشه یا ساعتش کوتاه‌تر بشه، در جریانش قرار بگیرن. من سعی میکنم قبل از شروع جلسه خودم رو به کلاس برسانم و متصل بشم، حالا گاهی با قرائت قرآن تا شروع زمان جلسه، گاهی به شکل دیگری، به خاطر اینکه بزرگواران به موقع در کلاس حاضر بشند و متصل بشوند. ولی حالا یه وقتم اگر احیانا چند دقیقه تأخیر شد، اگر خبری نداده بودم یا همون زمان خبری ارسال نکردم، انشالله اون چند دقیقه رو پیشا پیش بر بنده میبخشند. قصد خلاصه از بین بردن اوقات شریف شما رو ندارم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. نکته ای رو هم یادآوری بکنم، یه لحظه این نکته رو بگم بعد شما بفهم. نکته یادآوری کنم که خواهش میکنم بزرگواران حتی اگر مطالب نیکو و ارزنده ای هم به دستشون رسید، ابدا جز مطالبی که مرتبط با کلاس است و درخواست میشود در گروه قرار ندهند. خب بفهمید خانم، فرمایشی داریم بفهم.
سوال داشتم
در خدمت.
این که یکی از منم دیشب یه مهمانی رفته بودن، بعد اون آقای مهمان، چون هنوز خودم تحقیق نکردم، اکثر من برای تهران تو کانالاشون هستم، بعد مرور زمان گوش میدم مثلا
خب
دهه ها رو، بعد هنوز اینو تحقیق خودم نکردم، ولی اینجوری قبلا یاد گرفته بودم که اون آقای مهمانی اینجوری گفته بودن که خواستم اسمشم نیارم، که گفته بودن که وقتی که از دنیا بریم همه دارن مثلا اون لحظه میرن، ما تنهاییم، خود خدا میاد میگه که ببین تنها شدی، یا این مثلا اینکه این همه رفتن هیچکی نیستش، من فقط موندم. بعد اون عزیزی که به من این تیکه از سخنران میگفتن، گفتن که به من گفتن شما که میگی که خدا قابل دیدن نیست، پس چجوری شده که الان خدا خودش اون لحظه میاد؟ نه، مثلا من به عزیزانم اینجوری مثلا میگم که خدا رو هیچ وقت نمیشه دید. اگر کسی بگی که من خدا رو میبینم، اون یا مثلا خدا یه روزی دیده میشه، اون شرکه. این اصلا این درست نیستش که ما بگیم خداوند رو یه روزی میتونیم رؤیت بکنیم. حتی روز محشرم اون روز خداوند صدایی رو خلق میکنه. حالا این مطالبی که حالا گذشته یاد گرفته بودم اینجوری بود، خداوند صدایی رو خلق میکنه، خود خدا رو نمیدید، حتی ائمه، حتی پیغمبران خود خدا رو ندیدن. مثلا حضرت موسی علیه السلام صدایی خلق میشد، با ایشان صحبت میکردن، خدایی چجوری بگم، خود خدا نبوده، خدا صدایی رو خلق کرده.
بله بله، صحبت شما درسته. نه، شما باید اگر کسی اینجوری میگه، شما باید بگید از خود منبری بپرس. اولا از خود منبری بپرس، اگر این سوال رو دارن از منبر کسی میپرسن، بگید خودش بپرس، چرا من میپرسی؟ او گفته، من که نگفتم، که من دارم میگم خدا قابل رؤیت نیست.
اونا فکر میکنن اینجوریه، من به خاطر همین.
نکته بعدی اینه که شما بفرمایید که حالا این منظورش خود خدا که نبوده، یعنی باید به اون بزرگواران عزیزان تو که سوال پرسن بگید حالا به کلامش جاری شده گفته خدا میاد، و الا خدا اصلا مگه آمد و رفت داره؟ خدا که همه جا هست. خب چرا به اون کلمهش هم میشود آدم متهی بگذارد بر اون خشخاش، و الا اونم معنی نمیده که خدا میاد مثلا میگه. مثلا همون خدا میاد و تو بر من توضیح بده تا من بگم خدا میگه رو چجوری توضیح بده. این به اصطلاح به زبان اون منبری جاری شده اینجوری گفته، حالا اصلا بر مبنای روایت گفته یا نگفتم کاری نداریم. اصلا خدا نگوید، خدا خلق صدا هم نکند، کسی از دنیا رفته میفهمه که کسی براش نمیمونه جز خدای متعال و اعمال خیری که انجام داده است، و جز دستگیری دستگیران به اذن حق متعال. یعنی اینجور جاها ببینید، اینجاها جاهایی نیست که شما بخواید تو چاله بیفتید، انقدر چاله های دیگه هست یه وقت آدم بخواد توش بیفته، این چاله ای نیست. شما راحت ترین کار اینه که بگید آقا من که مأمور پاسخگویی به همه سخنرانای دین شبهات رجوع سخنرانای دینی نیستم، که دیگر سوالاتی هم که میشود شما اینجوری پاسخ بدین، بگین از خودش بپرسید، هر کی گفته خودش باید جواب بده.
جسمی رو نکنند.
خب این که روشنه، این روشنه که خدای متعال نه حدی دارد، نه رنگی دارد، نه قدری دارد، نه آمد و رفتی دارد، نه جا دارد. این روشنه، منتها اگر یه نفری سوادش یا اندیشش در حدی باشه که اگه یه نفری همینجوری یه کلیپی فرستاد یا یه سخنرانی کرد، منبری هم مثلا تو حال روزه و سخنرانی خودش مثلا یه که بله خدا میاد، این یهو گفت ای بابا ما تا حالا فهم کردیم خدا جا نداره، حالا فهمیدیم خدا میره و میاد. خب اینو باید یه خورده شما رو دانشش بیشتر کار کنید که اینجوری تحت تاثیر یه دونه جمله یه ساده یه اینجوری قرار نگیره. عرض میکنم میگم این دیگه شبهه‌ای نیست که، سوالی نیست که دیگه تو این دور و زمونه کسی تو این چاله بیفته. نه اونو میگم تحت تاثیر قرار نگیره، اونایی که از شما پرسن میگم تحت تاثیر قرار نگیرن، میگم اونا باید انقدر دانششون افزون باشه که خیلی سوالات جدیتر بپرسن که بنده و شما بگیم باید بریم تحقیق کنیم. ولی این که خدا اومد، آقا یکی گفت خدا اومد پس نکنه خدا جسمه، باید بگیم آقا خیلی تو معارف باید بیشتر از اینا تلاش بکنی که مثلا بگی خدا اومد یا خدا رفت، که دیگه شبهه نمیشه. که در خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.